صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث برنامه‌ریزی فردی و اجتماعی چندین عامل رو تا جلسه گذشته عرض کردیم. یکی از عواملی که خیلی مهم هست و مخصوصا ما ایرانی ها به اون کم توجه هستیم، عامل تفکر کردن و اندیشیدن بود که این عامل رو بابش رو هفته گذشته و جلسه گذشته باز کردیم. دو حدیث، سه حدیث شاید در این زمینه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوندیم که این رو، این چند تا حدیث و احادیث بعد رو در کتاب میزان الحکمه جلد دهم صفحه 4705 اونجا آقای ریشری توسط گروهشون جمع‌آوری کرده این احادیث رو. یکی از این احادیث هم که این جلسه میخونیم خدمتون نوشته اونجا که فی فقه رضا سلام الله علیه، در فقه کتاب فقه الرضا آمده که از اون حضرت، یعنی از امام هشتم، تفکر کردن که از کنین تفکر کردن یعنی اندیشیدن، اندیشیدن فارسیش، آینه توست، بدیها و خوبیهایت رو به تو نشان میدهد. یعنی اگر انسان، این که حالا در مسئله تهذیب نفسم که بعضیا را میافتن دنبال این عالم دنبال اون عالم، آقا یه ذکری به ما بده ما این ذکر رو بگیم نفسمون پاکیزه بشه فلان، از راههایی میرن که خیلی وقتا به نتیجه که نمیرسن هیچ منحرف هم میشن. اینو در شارع مقدس میفرماید که به جا همه این حرفا چند تا جمله داره در تهذیب نفس: حاسبو قبل ان تحاسبو، موتو قبل ان تموتو. چه جملات جالبی! یعنی این که میگه بمیرید قبل از اینکه شما رو بمیرانن، یعنی این که بشین تصور بکن که آخرش تو زنده میمانی یا میمیری. اگر الان وقت مرگت باشه چی کار میکنی؟ حالا چه فرقی میکنه که 50 سال دیگه بمیری یا الان ببینی؟ بالاخره اگر الان وقت مرگت باشه چی کار میکنی؟ میری حسابای مردم رو میدی؟ برو باشو برو بده. میری از مردم حلالیت میطلبی؟ باشو برو بطلب. میری چکایی که عقب افتاده مال مردم وصول میکنه؟ برو وصول کن. میری غیبت هایی که کردی میری به طرف میگه آقا من غلط کردم، غیبتت کردم، ببخشید، حلال کن ما رو. تهمت هایی که زدی میری چی میگه؟ برم موتو قبلا تموتو. یعنی این دیگه، یعنی خودت آماده باش انقدر برای مرکت وقتی که میان میگن میخوایم جانتو قبض بکنی، بگو آقا من سالهاست برای این زمان آمادم، یعنی سالهاست مرگ رو ارزیابی کردم و خودم رو برای این لحظه حساس آماده کردم. تموم شد. حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی خودت به حساب خودت برس قبل اینکه به حساب برسن. چه خاصیتی داره وقتی من بشینم تو زندگی به حساب خودم و به حساب خونم، به حساب مغازم، به حساب شرکتم اینها برسم؟ میفهمم کجای کار هستم و چه محلی از اعراب دارم. بسیاری از عقب گردهای ما، ورشکستگیهای ما، زمین خوردنهای ما، کم آوردنهای ما، زندان رفتنهای ما، بسیاریش مال همینجاست که حاسبو قبلا تو حاسبو در کار نیست. اینا رو برای تهذیب نفس شما، رو برای جسمت هم همینطور. آقا بنشین الان حساب بکن ببین کجای کاری. ما میزنیم فقط ماه اسفند، ما اونم 10 روز آخر یا 5 روز آخر میشینیم دفترها رو میاریم حساب رسی میکنیم آقا چی شد. یهو میگی اخ 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 چه وضع خرابی تو امسال داریم. خب اینو وسط سالم بشین رعایت بکن. تو که میخوای نمیدونی که کی میمیری کی نیستی، بشین هر شب بشین حساب کار خودتو بکن ببین آقا کجای کاری. من الان این جنسو دارم میخرم، میتونم بفروشم پول مردم بدم، نمیتونم بفروشم پول مردم بدم؟ اینها رو ارزیابی کن تا به مشکل بر نخوری. برای نفست هم همینطور. میگه که آقا شما تو خونه بشین به حساب خودت قدری اندیشه کن. اینو در ذیل تهذیب نفس داریم برای افراد، هر شب به حساب خودتون رسیدگی کن و مراقبتون نفس داشته باشین. برای چی میگن؟ میگه بشین با خودت رسیدگی کن ببین کجای کاری. ببین الان من نشستم آقا امشب احضار کردم مثلا 4 تا فلان جاهکه گناه کردم، 2 تا مظلمه ناس به گردنم بوده، یه کاغذ برد و 10 دقیقه اینا رو بنویس، به جایی بر نمیخوره. این کارا رو من کردم، حالا میخوام سرمو بزنم زمین بخوابم، نمیدونم هم زنده از خواب بلند میشم یا نه. خب اینو بشین حساب کتابشو بکن. 2 تا ظلم کردم به یه عده‌ای، مظلمه ناس به گردنمه، 2 جام نمیدونم فلان گناهو انجام دادم، 3 جام چیزی استغفاری باید بکنم، برم زنگ بزنم بگم آقا من خسارت به ماشین و به موتور شما زدم، به ماشین شما زدم، به پای شما زدم، عرض به خدمتتون که و و و کار دیگه انجام دادم. چیکار اینا رو بشینم همه رو مراقبت نفس، یعنی این مراقبت نفس این نیستش که ما انواع ذکرها رو بگیم یا مهدی یا مهدی یا مهدی عجل ولی یک الفرج عجل ولی. بابا اینا رو بریزید دور تو رو به خدا، اینا ذکرها به درد نمیخوره، اینا باید عمل کرد، با عمل کار درست میشه، وگرنه ریش گذاشتن و انگوشتر به دست کرد میخوام 4 تا دیگه انگوشتر دستم بکنم، انقدر خوشگل دارم که نکن میخواد دستم بکنم. شما ببین با اینا حل میشه مشکل؟ خب نمیشه که، با ریش گذاشتن که حل نمیشه مشکل که، ریش آدم باید بذاره، به اندازش هم باید بذاره، ولی با ریش گذاشتن انگشتر دست کردن و دکمه اینا هم اینجامون رو ببندیم و نمیدونم مثلا چهره ظاهر و سلاتی با اینا کن، حتی با نماز خوندن و روزه گرفتنش، خیلی های دیگه هم تو کشورهای دیگه دارن روزه میگیرن به جورای دیگه، مسیحی ها یه جور میگیرن، یهودی ها یه جور میگیرن، خیلی ها دارن همچین رفتن تغذیه، کلاس تغذیه که به قول معروف بیشتر از ما نمیخورن، روزشون سنگینتر از ماست، حالا نیت ندارن مگر روزه دارن میگیرن اونا، خب چه فایده ای داره؟ مرحله عمل رو باید دید چیه، در مرحله عمل باید ببینیم چی کاره هست. ولذا حضرت میفرماید که تفکر کردن آینه توست، یعنی وقتی نشستی فکر کردی اینه، مثل اینه که یه آینه گذاشتی جلو داری خودتو و داری روزمرتو و فرداتو داری در آینه میبینی، با این وضعی که تو داری ورشکست میشی، تغییر بده، با این وضعی که تو داری آخرش زندونه، با این وضعی که تو داری آخرش معتاد میشی، تو داری با سیگار شروع کردی، با این وضعی که داری پیش میره آخرش به تریاک میرسه، بعدم میرسه به مواد دیگه، اونم بدن بعد یه مدتی دیگه به سیگار جواب نمیده، به تریاک جواب نمیده، به فلان مواد جواب نمیده، هی باید عوضش بکنی، به مشکل میخوری. این آینت جلوته، تفکر کن ببین کجای کاری. حضرت فرمود که بدیها و خوبیهایت رو به تو نشان میدهن. امیرالمومنین سلام الله علیه هم شبیه همین سخن رو حضرت داره که امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارش در واقع گرفته این بیان رو داره. بعد امام رضا علیه السلام جمله‌ای داره همین که الان ما داریم برای شما توضیح میدیم. حضرت فرمود عبادت به بسیاری نماز و روزه نیست. خب نماز و روزه رو خوارج هم که میخوندن تو جنگ صفین و معاویه، عرض به خدمتتون لعنت الله علی کمرزده عرض به خدمتتون، اونم که نماز میخوند، امراس ملعونم که نماز میخوند، یزیدم که میرم مسجد نماز میخوند، اینا همه نماز خون بودن، همه بنی امیه به زورکی هم شده نماز میخوندن، تمام بنی عباس هم نماز میخوندن، و این که حضرت میفهم به بسیاری نماز نیست اینا، که یه عده بودن اینا عباد بودن تو مسجد بودن، اومدن گفتن که امام حسین علیه السلام اومده کربلا، چند تا اینا که بخواستن برن کربلا، گفت شما میایین، گفت من در جنگ دخالت نمی کنم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب، شروع کرد نماز میخون، هی نماز میخون شبانه، و بخون خب کمرت بزن این نماز، پسر پیغمبر اونجا داد تو کربلا میکشن، درو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، بخون کمرت، اینام تو تاریخ اینام زیاد بود، اینا عباد تازه بودن، خیلی عبادت میکردن بعضیاشون. حضرت رضا سلام الله علیه میفهمد عبادت به بسیاری نماز و روزه نیست، تمام خوارج رجب و شعبون و رمضان بیشتر اینا روزه میگرفتن، بیشتر سال روزه میگرفتن، اینا خیلی عبادت اینجوری میکردن، ولی دوزار اینا نمیارزید، به درد نمیخورد. تمامشون الان که من و شما اینجا نشستیم در برزخ، اگه یه فبصر و کل یوم حدید بشه، یعنی بتونیم ما برزخ رو الان ببینیم، تمام اینایی که در برزخ دارن عذاب میشن، تمامشون خوارجی ها در برزخ دارن عذاب میشن، یک دونه شون راه نجات نداره مگه اونایی که امیرالمومنین نجاتشون داد، توبه کردن، همون زنده بودن برگشتن. همشون دارن به بدترین عذاب دارن عذاب میشن، همشون هم نماز و روزه و فلان اینا. حضرت فرمود بلکه عبادت اندیشیدن در کار خداست. اندیشیدن در کار خدا یعنی چی؟ یعنی من الان خدا منو خلقم کرده، این همه چیز در اختیار من گذاشته، شب صبح صبح تا شب فلان همه دارن زحمت میکشن تا من انسان چی کار بکنم. اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی خدا منو عبس و بیهوده آفریده؟ همین از صبح بلند شم دنبال این باشم که سر کیو کلا بذارم، دنبال این باشم که به مال خودم افسوده بکنم اگرچه مردم له بشن بیمیرن زیر نداری، دنبال این باشم؟ من اینجوری که خلق نشدم که در کار خدا اندیشه کند. یعنی این منو خدا برای چی خلقم کرده؟ کجا میخواد منو ببره؟ آمدنم بهر چی بود؟ رفتنم بهر چی هست؟ امام صادق علیه السلام میفهمد بیشترین عبادت ابوذر رحمت الله علیه اندیشیدن و پند گرفتن بود. اینو امام صادق علیه السلام راجع به ابوذر میفهمد بیشترین عبادتش اندیشیدن و پند گرفتن بود. با بشین به خود اندیش فکر کنیم، تفکر بکنیم. بعد امیرالمومنین اصلا فرمود تفکر کردن درباره نعمتهای خداوند، فرمود این عبادت خیلی نیکویی هست. این خودش عبادت هستن. خداوند برای چی چشمو برای من خلق کرده که من چکار کنم؟ گوشو برای چی برای من خلق کرده؟ زبانو برای چی خلق؟ زبانو خلق کرده که من دیروز یه جا رفته بودم یه چیزی بخرم از یه کسی، دیدم این بند خدا پیر مرد یک فحش خیلی بدی داد به یه پسری دم در، پسر از این پیکا بود و فلان اینا. پسرم وایساد خندید نگاه کرد، گفتم نکن این کارو، من دستم گوشم رو سرم از بس این فحش زشتی بود داد. و به پسره گفتم برو اینا، گوی خودش هر روز میاد اینجا میگه دونه این فحشا به من بده. مثل که مردم ما بیماری های مختلفی گرفتن غیر از کرونا ها، چیزای دیگه هم گرفتن بعضی ها. آخه این چه لذتی داره، چه مزه ای داره واقعا. من زبون خدا بهم داده که فحش بدم، حرف زشت بزنم، فحش های بد بدم، برای چی این زبون خدا بند چشو برای چی به من داده، گوشو برای چی به من داده؟ برای این که بشینم یه چیز بزنم میگه بوم 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 پس 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 پس. من دیدم این واقعا اعصاب و روان اینا به هم نمیریزه. به یکی من گفتم اعصاب و روان اینا قبلا به هم ریخته، اینا قبلا دیوونه شدن دیگه، الان که دارن میزنن چون الان اون جنون درشون اثر کرده. آقا انسان عاقل آقا این کارا رو نمیکنه، به خدا خود خارجی هم این کارا رو نمیکنن که اینا رو برام آوردن به عنوان ارمغان، خود اونا هم این کارا رو نمیکنن. برید ببینید یه دونه کشور، برید ببینید شما، ببینید حرف من درسته یا نه. ببین خود اونها این کار میکنن، نشستن تو موقعیت کار دارن کار میکنن. ببین یه موسیقی روشنه که داره میگه بوم 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 بوم، خود اونها میگه شما برید ببینید یه یهودی این کارو میکنه. بسیاری از کارهایی که مسلمان ها گرفتار گناهانی که اصلا خیلی جالبه، من اینو بهتون میگم حفظش کنید، شما حال بعضی ان که چیزی نمینویسی یا نشستین حفظش کنید. اصلا بهتون میگم صهیونیست‌ها که ما داریم لعنشون میکنیم از صبح تا شب، بسیاری از گناهانی که ما انجام میدیم و اونا برا ما اووردن ارمقا، خودشون انجام نمیدن. خیلی جالبه، خیلی جالبه. حضرت فرمود که امیرالمومنین فرمود که تفکر کردن درباره نعمتهای خدا یه عبادت خیلی نیکوه. بعد فرمود اندیشیدن در ملکوت آسمانها و زمین، این خودش عبادت مخلصان هست. آدم با اخلاص که یا بگیم مخلص هست، یعنی پاکیزه شدگان، چون مخلص با مخلص فرق داره دیگه، بگیم عبادت مخلصان است، یعنی پاکیزه شدگان. اینا چیکار میکنن؟ این میشه اینو تفکر میکنیم که بابا این آسمان این زمین آخه کشکی آفریده نشده، یه هدفی خداوند داشته از این کار. هدف اینی که من انسانیت داشته باشم، ها، انسان باشم، انسانیت به خرج بدم، درد مردم رو داشته باشم. اگه فلان جایی که زلزله اومد، سیل اومد، من اگه دوتا پیرن دارم یه دونشو بدم برای اینا، اگه هموطن من بیمار هست دستشو بگیرم میتونم این کارو بکنم، وردانم ببرمش یه دکتر معرفیش بکنم. یه وقت میدیم با یه دکتر معرفی کردن ما یه نفر رو از مرگ نجات میدیم، خودمونم نمیدونیم. خب من میتونم این کار رو بکنم، خدا منو خلق کرده برای این، خلق نکرده که فقط برم نماز و روزه به جا بیارم، خلقم نکرده که بی خیال باشم، هیچ برای این خلق نشدم. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن که سهم دیدگان خود رو، سهم دیدگان خود رو یعنی به عبارتی تقریبا میشه زکات دیدگان خود رو، اینجوری میشه سهم دیدگان خود رو از عبادت به اونها بدید. سهم دیدگان عرض داشتن که یا رسول الله سهم دیدگان از عبادت چی هست؟ حضرت فرمودن که نگریستن به قرآن، نگریستن به قرآن و اندیشیدن در آن. این یه آیه رو میخونی یه بار معنیش هم بخون ببین چی باهات صحبت کرد. خیلی جالبه که من به شما بگم قرآنی که میگن همه چی رو برای ما گذاشته به یادگار و ما سراغش نمیریم متاسفانه، شما سوره مؤمنون رو برده بخون، سوره مؤمنون تمام کلیات قضایای کسانی که میان در صحرای محشر قرار میگیرن و سپس وارد دوزخ میشن و مناظره ای که با خداوند دارن رو در صفحه آخر سوره مؤمنون اونجا بحث کرده. شما ببینید چقدر قشنگه، خداوند متعال بهشون هم اونا میگن خدا جواب میگه، جواب میده، اونا میگن خدا جواب میده. بعد بشینید بخونید، خب همون حالتی که اونها دارن ما دقت بکنیم آقا این حالت بالاخره خدا بیان کرده داستانشو پیشا پیش، خدای نکرده در ما به وجود نیاد. حضرت میفهمد نگریستن به قرآن و اندیشیدن در آن و پند گرفتن از شگفتی هایش. شگفتی های قرآن چیه؟ خیلی چیزای زیادیه. اگر من بدونم اول سوره روم نوشته که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، آیا فقط شما خیال کردین که همین اومدی همچی کردین شما من مسلمان هستم؟ اول سوره روم داره اینو میفرماد، ببینید میگه شما، میگه من مسلمان هستم، مذهب میگه شیعه اثناعشری دوازده امامی هستم، میگه همین که گفتی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، یعنی من شیعه اثناعشری هم دیگه تموم شد و هم لا یفتنون، ما شما رو آزمایش نمی کنیم، ما اصلا اوردیم شما رو که آزمایشتون بکنیم. همین که شما گفتید من مسلمون مؤمن حزب الله هستم که همه میتونن این حرفو بزنن، کاری نداره که همون و هم لا یفتنون، شما ها مورد آزمایش قرار نمیگیری. اینا شگفتی های قرآن، شگفتی های قرآن برید تو سوره لقمان بخونید ببینید چقدر زیبا بیان کرده، تو سوره مؤمنون بخونید در چندین جا چقدر قشنگ بیان کرده. به طرف تو عالم برزخ بهش میگن که کم لبسته، چقدر تو دنیا بودی؟ تو برزخ بهش میگن، میگن چقدر تو دنیا بودی؟ میگه به نظرم یه نصف روز یا یه روز ما تو دنیا بود، لبستو یومن او بعض یوم. بعد خودش به ذهن نمیشه میگه فسأل العادین، از اینایی که میشمردن ملائکه که مسئول شمردن بودن بپرسیم ما چند روز تو دنیا بودیم؟ نمیدونه 70 سال تو دنیا بود، اینقدر زود گذشته. این خیلی شگفتیه، خب شما دارین به حست به تجربت به عینه داری میبینی دیگه. شما ببین چجوری شنبه میشه پنج شنبه میشه دوباره شنبه میشه دوباره جمعه میشه دوباره سال. الان امسال اصلا فهمیدی چی شد؟ امسال هم کلیده به این چیزه که آجسن ورده بود نخورد، امسال هم موندیم اصلا تموم شد، تموم رفت، اسفندیم، الان سه اسفندیم، چند روز دیگه شب عید و فلان و برنامه و فلان اینا دیگه رفت، تا اون ور عید و فلان اینا همش هم دولت میگه لا حول ولا قوت الا بالله، بالاخره یه کاریش میکنیم، خدا بزرگه. اون ور عید بزه بشه برن این ور عید هم اینا برن اون ور عید، اون ور عید میشه دوباره چند مارمزونه بعدش. الان شما حسابشو بکن چند روز دیگه همین سه شنبه میشه ظاهرا دیگه اول ماه رجب، شعبان، رمضان، ف فهمیدی اصلا رمضون گذشته رو فهمیدی که این رمضون سال آینده اومده، دو ماه دیگه ما رمضونه، تموم شد. خب حضرت هم قرآن فهمود کم لبسته لبست و یومن او بعضی میگم نفهمیدیم چجوری گذشت اصلا، نفهمید مثل این که یه روز بود، نصف روز بود. ولی ازاش شما ببینید اون که نوح پیغمبر بود، ملک الموت که بهش نازل شد اومد پیشش، گفت برای چی اومدی؟ گفت اومدم جانتو قبض کنم. گفت پس بذار اتو آفتاب من بیام تو سایه، گفت دستور بگیرم. پروردگار بهش دستور داد، آقا اب نداره از آفتاب بیاد تو سایه، پیغمبر اولوالعزم ماست، بالاخره 2500 سال عمر کرده، تا 4000 سال نوشتن و ما داریم قدر متیقنش رو میدیم، 2500 سال عمر کرده، 2500 سال، نه 70-80 سال من و شماها. خب هیچ چیزی هم نشده، فقط پیر شده، ولی از پا نیفتاده، از کمر نیفتاده، نمیدونم دیسکش بیرون نزده، فتقش عود نکرده، هیچ کدوم اینا اتفاق نمیده. نوح قشنگ حالا اومده. بعد ملک الموت ازش پرسید که چی جورید؟ آقا پیش پیغمبری نداریم، حداقل برای ما نگفتن که اینقدر عمر کرده باش. پیغمبر معمر هست، طولانی ترین عمر رو به این پیغمبر ده. ملک الموت ازش پرسید که ای نوح، گفت بله. گفت قبل اینکه قبض روحت بکنم یه سوال ازت دارم. گفت بپرس. گفت که این 2500 سال چجوری بهت گذشت؟ گفت به مقدار همینی که از این آفتاب اومدم تو این سایه، به همین مقدار. اگه همینو ما بفهمیم فهمیدیم، اگر هم نفهمیم روح هممون شاده. گفت همین مقدار که از آفتاب اومدم تو سایه، 2500 سال اینجوری به من گذشت. تاموش. ما اگه اینها رو بفهمیم و بدونیم، ببین خودکشون برای کرسی مجلس نمی کنیم، خودکشون برای نمیگیم خوش به حال هر کی رفت تو مجلس الان بخور بخور، میگیم آخرش میمیره، منم میمیرم، اونم میمیره. رفت تو مجلس خبرگان، میگه اونا میمیرن، همه خبرگانی ها نصفشون تقریبا مردن، بقیه شون هم چند وقت دیگه همه میمیرن، تموم میشه، چون هیچ که ماها میمیریم، تموش، هیچ که نیست. فاتحه. مجلسی هم همینجور، تشخیص مصلحت نظام، اینا هیچ کدوم 100 سال پیش هیچ کدوم اینا نبودن، 100 سال بعدم هیچ کدوم اینا نیستن، همه میرن. هیچ وقت نمیگیم خوش به حالشون، میگیم خوش به حال خودم که بشینم تفکر و اندیشه بکنم الان کجای کارم، ادامه راهو چجوری میخوام برم، میخوام چجوری برنامه ریزی کنم ادامه راهمو چیکار باید بکنم، 20 سالمه، بقیهش اگه موندم چی کار بکنم. خب این مال این فردیست به نام حسن صیقل از امام صادق علیه السلام پرسید یک ساعت تفکر کردن بهتر از یک شب عبادت کردن است؟ اینو سوال کرد. حضرت فرمود آری آری، اما تفکر درست بشینه بکنه، درست بشینه تفکر. من کجای کار این عالمم؟ من چه محلی از اعراب دارم تو این عالم وجود؟ بعد امام صادق فرمود پیغمبر فرموده از ساعتی تفکر بهتر از شبی را به عبادت گذراندن، اما تفکرش اینجور باشه. حسن صیقل عرض میکنه که یبن رسول الله چگونه باید تفکر کرد؟ چجوری تفکر کنیم که بهتر از عرض به خدمتون که یک شب عبادت باشه یه ساعتش، چجوری تفکر کنیم؟ حضرت فرمود به خانه های ویران گشته برود و بگوید کجاین سازندگان شما، کجاین ساکنان شما، چی شده است که سخن نمیگویید؟ حالا من اینو براتون توضیح میدم. یعنی حضرت میخواد اینو بفهمد یه وقتی که رفتی خونه تو عوض کردی، رفتی توی محل نشستی، چند وقت که گذشت، یه بار دست بچه‌هات هم بگی، دست خانمت هم بگی، ببرش محل قدیمی مثلا، بگو ما اینجا متولد شدیم. از اونا بپرس همسایه‌ها کوشن، میگن فلانی مرد، فلانی مرد، بقاله مرد، چقاله مرد، آهنگره اینجا مرد، کفاشه اینجا بود مرد، نونواه کو، نونواه هم مرد. ای حضرت میگه اینها رو بپرس ببین اینا کجا رفتن. بعد خانه‌های ویران گشته، یعنی یه تعریفش اینه که برو قبرستان. شما قبرستان میری، منم میرم. همه که میرن قبرستان همون در بهشت رو همیشه میکنم، یا هر قبر گورستانی که میرن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بابا یه دقیقه وایسا، اب نداره سوره حمد رو بخون، سوره توحید بخون، یه دقیقه وایسا، یه دونه از این تابلوهایی که حالا همه جام زدن دیگه، اما این تابلو رو در از 30 ثانیه نخون، در از 2 دقیقه عروس ساعت بخون، السلام علی اهل لا اله الا الله من لا اله الا الله یا لا اله الا الله. حالا اینا یعنی چی؟ مورد بحث ما نیست، من بخوام براتون توضیح بدم، یعنی اینا سلام بر اون کسانی که الان فهمیدید که فقط یه معبود در عالم وجوده، اونم الله تعالی است، الان دیگه فهمیدید، ولی راه بازگشت چی؟ یا لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله. کیف وجدتم، شما که مردین چگونه این رو ارزیابی کردید قول لا اله الا الله؟ بعد بقیهش هم شما بخون که توش میگه آقا کجا این شما اینا رو بشین نشستی با این اهل. میگه حضرت عیسی علیه السلام میمد گورستان، حالا ببین گورستان رفتن ها چقدر تفاوت میکنه، حضرت فرمود که باشون شروع که صحبت کردن، فرمود که چرا صدای منو میشنوید جواب منو نمیدید، بعد در جایی داره چندین نوبت حضرت خیلی به گورستان میرفت حضرت عیسی علیه السلام، در تحف الغول اینها رو داره، یه وقتایی اینها اذن داشتن، حضرت به اذن الله اینها رو احضار روح میکرد، روحشون جواب میداد به حضرت عیسی، بعضی وقتا هم اذن نداشتن جواب نمیدادن، حضرت هم نمیخواست که اینا جواب بدن، پیغمبر خدا بود، همین باهاشون صحبت میکرد، میگه چرا حرف باهات میزنم جواب منو نمیدی؟ بعد حضرت همچی میفهمود که دیگه دهانهاتون مهر زده شده، این کار رو امیرالمومنین هم میکرد تو گورستان، پیغمبر هم میکرد تو گورستان این کار رو، ائمه دیگه هم میکردن. بعد عیسی علیه السلام میفهمود که انی لاحقون فلاحقین، منم به شما ها ملحق میشه، دیریا زود داره سوخت و زود چی؟ همش تعارف با کسی نده. حالا این سوال رو مطرح کنیم، چه زمانی قدرت تفکر و اندیشیدن بهتر و بیشتر هست؟ زمانش کیه؟ اینو در احادیث میفرماین که زمانش زمانی که نه اینکه گرسنه باشی، یعنی هیچی نخورده باشی، بدن داره ارتعاش گرفته، دل داره میلرزه، قند خونت اومده پایین، نه، میفرماین که معدت پر نباشه، یک سوم معدت غذا اگه توش باشه، همین که بدنت مرتعش نشه، ضعف پیدا نکنه، حضرت میفهمم بهترین زمان برای تفکر کردنه. اگه میخوای مغزت کار کنه، فیزیکو بفهمی، شیمیو بفهمی، ریاضیو بفهمی، موارد دیگر رو بفهمی، حضرت میفهمم زمانی که یک سوم معدت پر باشه، انباشته نشده باشه، چون اگه معدت پر باشه قدرت تفکر را از تو میگیرد. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد هر کس کم بخورد اندیشه‌اش صاف گردد، یعنی خوب میتونه تفکر کنه، زلال میتونه تفکر کنه، تفکرش مخدوش نیست، مخطوط نیست. اما حالا در شارع مقدس میفهمد آقا تفکرات ممنوعه هم داریم، یعنی ممنوع انسان در بعضی چیزا تفکر کنه. من چند تاشو برای شما میخونم از امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت میفرماید که یه کسی بیکاره، به جای اینکه بشینه فکر کنه که چه محلی از اعراب داره توی عالم وجود، چه برنامه‌ای برای خودش داشته باشه، برای فرداش چیکار کنه، برای این هفتهش چیکار کنه، برای این ماهش چیکار کنه، امسال رو چیکار باید بکنه، آیا این خرید و فروشو بکنه نکنه، امسال خونه بخره نخره، امسال نمیدونم مثلا جای دیگه بره مستاجر بشه، مثلا حالا هرچ، به جای این حرفا نشسته بیکار شده، یه موبایل دستش گرفته، با این موبایل داره فکر گناه میکنه، فکر گناه، موبایل رو هم نگرفته، چیز دیگه، کتابی چیزی گرفته، مثلا رمانی داره میخونه، یا همینجوری نشسته یه چیزی دیده، به اون صحنه‌ای که دیده هی داره فکر میکنه. حضرت فرمود کسی که زیاد درباره گناهان بیندیشد چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود گناهان او را به سوی خود بکشانند، آخر گناهکارش میکنند. بر رضا فرمودی تفکر ممنوع است. در رابطه با گناهان که فلان گناهو چه جوری انجام بدم و اینا الان سراغش برم، حضرت فرمود فکر چی نکنی. این یک. دوم، تفکر ممنوع. حضرت فرمود هر کس زیاد درباره لذت ها بیندیشند، آن لذت ها بر او چیره آیند. یعنی چی؟ لذت ها یعنی هواهای نفس، دلم میخواهد ها، پدرش آخر سر در میارن. یه عده‌ای که شما می‌بینین تو این فیلم‌ها نشون میده، محالبشون میگیم بالا شهریا هستن، که من شما میگیم کاش فلان قد پول داشتیم علم می‌کردیم، که همینجا که من نشستم شما هم بعضن اینو میدونین، یه عده انقدر پول زیاد دارن که نمیدونن چیکار بکنن، پول زیاد زندگیشونو متلاشی کرده، زندگیشونو متلاشی کرده. یعنی واقعا بعضیشون دست به خودکشی میزنن، دست به مواد مخدر میزنن که تو این عالم نباشن، ولی که اینا هی نشستن به لذت ها فکر کردن. این چجوری این دکور رو من عوض کنم؟ عوض میکنه دکور رو، یه هفته بعد همین دکور دلشو چی؟ آها، ماشینه رو عوض میکنه، همین ماشین دلشو میزنه، اینم خوب نبود، اونم خوب نبود. آخر میتونید به من بگید یه همچین آدمی به چی میرسه؟ به چی؟ به پوچی، به بنبست میرسه، لذت ها بهش چیره میان. اینو که فهمود بشین حساب کن چقدر قضا به دردت میخوره، چقدر شما میخوای اینجا بشینی، چقدر اندازه زمانی داری، چقدر فرش مثلا خوب باشه به کارت میخوره، و الا تو هی دنبال دکل و دکور و پرستیج و مدرک فلان و همه اینا رو میگیره. اینا هم هر رو به دفتر من زنگ میزنن، یه دونه لیسانس ریاضی دارم، یه فوق لیسانس نام جغرافیا دارم، کجای کاری؟ هیچ به دردم هم نمیخوره، الان نشستم اینجا بیکار و دولم هستم، تموم شدم. چون ببین نشستم فکر کنم برم یه هنری یاد بگیرم، اینا هی نشستم به این دکورها و پرستیژها و اینها فکر کردم اینا به من غالب شد. این دوتا. سوم، در جایی که تفکر ممنوع است هر کس در عظمت خداوند بیندیشد سرگردان شود، متحیر شود. یعنی چی؟ یعنی در ذات خدا، اینا تفکرش ممنوع است. یعنی ما نشستیم بیکار شده، الان دیگه همه مشکلات حل شده، اون کلید حاجسان هم قفل و وا کرده، این چی میگه؟ من نشستم چی میگه؟ ذات خدا از چی تشکیل شده؟ دنبال ذات خداست. یعنی دیگه انا خودش رو پیدا کرده که چجوری درست شده، دنبال ذات خداست. هی میره جلو، هی میره جلو، به چی نمیرسه. آقا میگه خدای وجود داره، خیلی نمیشه که همچیزی، که همه چیزو ما داریم چی میکنیم، این چه چیزیه که فلان. بعد میشه برنارد شاو، جراح انگلیسی میشه، یهو دیوونه میشه میاد سر کلاس، همچی میکنه، هر چیزی که زیر تیغ پزشکی من قرار گیرد من آن را قبول دارم و الا آن را قبول ندارم. یه دانشجوی سال اولی هم کنه میشه میگه استاد، میگه بله، میگه پس اگه قبول ندانی یعنی وجود نداره دیگه، میگه بله وجود ندارم. میگه پس شما آدمی هستی که عقل نداری. میگه برای چی؟ میگه میگه عقلت زیر تیغ جراحی قرار نگرفته که. برنارد شاو هم ها مات نگاه میکنه، داخلش دو ساعت نگاهش بشین اینا رو قبلش بخوایش بگی میخوای فکر کنی، آخه میخوای در ذات خداوند، چون مخلوقی، او خالقه، او آفریده. اگه بنا بود تو بفهمی که اون چی است، که اون خالق نمیشد، که اون میشد مخلوق ذهنی تو، دیگه بهش خالق نمیگفتن که. این تفکرات ممنوعه. یه نتیجه، نتیجه کلی. آقایون ازدواج میخواییم بکنید، شریک میخواییم بگیرید، مغازه میخواییم باز بکنید، فلان جنس رو میخواییم وارد بکنید، فلان جنس رو میخواییم صادر بکنید، تولیدی را بیاندازید، رشته دانشگاهی برید، فلان دانشگاه فلان شهر برید، عرض به خدمتتون این که فلان چیزو برای خونتون بخرید، که الان من دیدم ششم دیده یا آن خواستم مثلا اینو بخریم برای خونه. همه و همه و همه و همه و همه اینها قبلش لحظه ای تفکر و اندیشه کنید، حداقل یه روز دو روز، شما به خانوم، خانوم به شما، شما به خانواده، خانواده به شما، به شریک، شریک به شما، بگی آقا یه دو سه روز دست نگه دار، بذار خوب فکر کنیم، خوب فکر کنیم. آقایون خانوم، نتیجه این شد حرفی میخواییم بزنیم، قبلش جوابی میخواییم به کسی بدیم. یه نفر به ما فحش داده، ما میخوایم جواب فوششو بدیم، بگیم امروز چند شنبه است، شنبه است به ما فوش داده، ساعت 7:30 به ما 7 بعد زده. ما چیکار کنیم؟ بگیم دو سه روز فکر کنیم ببینیم جواب فوششو چی بگیم، تاریخ بزن موقع زودی جواب نده. ممکنه تو این دو روز یهو بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، شیطون گولم زد، غلط کردم، معذرت میخوام. شما هم خوشحال میشه از اینکه جوابش چی؟ تفکر خیلی خوبه. برای برنامه ریزی خودت هم همین کار، برنامه تو با تفکر بریز، رو احساسات نه. چه حالا ما وقتی رفتیم سراغ نوشتار و نوشتن به شما بگیم که اونجا فکر میکنیم که چی کار باید بکنیم، ما الان تو یه بهبوهه گیر کردیم، الان چی کار باید بکنیم، چند تا مصیبت به سرمون اومده، یه نفرمون مرده، یه نفرمون نمیدونم مثلا خدای نکرده پاش شکسته تو بیمارستانه، یه دونه زاو هم میخواد یه جا بزاد، یه عرض به خدمتتون که مثلا فلان جاکم فلان چکمونم برگشت خورده، الان میخوایم با اینا برخورد بکنیم، چی کار بکنیم؟ مرده هر میتونیم اول نگه بداریم بزنیمش تو سردخونه، اینو میخوایم بریم آتل ببندیم پاشو گچ بگیریم، اول این اولویت ها رو در نظر بگیریم، قدری فکر کنیم، هیچ طوری نمیشه. بعضی دیدین که اینا یهو یک کسی وسط خونه حالش به هم میخوره، یو میگه خواه تو سرم دارم میزنه تو سر خودش مثلا که فلانی الان این داره میمیره، اورژانس هم میزنه، همینا درست اورژانس اینا. اما بعضی وقتا انقدر ما هولین برای این کار که ضمن این مصیبتی که برامون به وجود اومده خودمونم با این هول کردنمون دو تا مصیبت هم چی خودمون به وجود میاریم برای خودمون، در حالی که مرگ و زندگی دست خداست. اگر بنا باشه این بمونه میمونه. شما کار بگو خدای من به خودت سپردمش، تلفن بزن اورژانس بیاد حالش با هم خورده بره، بنا بشه بمونه نیم، بنا بشه بمیره، همه عالم جمع بشن، بهترین پزشکا جمع بشن، بهترین دعارم بکنن، این نمیمونه، خاطرت جمع بشه میر، فایده ای هم نداره. این نتیجه تفکر کردن. یک صلوات بفرستید. عامل دیگر در برنامه ریزی که بسیار مؤثر هست، چه برنامه ریزی فردی چه گروهی، که اگر یه جایی در شرکتی جایی بالاخره قرار میگیرید، انشالله شماها همه مسئولیت‌های خوب این کشور بر عهده امثال شماها باشه انشالله، البته قبلش آدم باید از خدام کمک بخواد، در طول این مسئولیت هم همینطور که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، چه حرف خوبی ایشون بیان کردن، چقدر ارزنده. همین پیروز بود تو سخنرانیشون فهمودن که بپاییم به کی میخواین رأی بدین، بعضی اینا با اسم خدا و پیغمبر اینا آمدن تو مجلس، اما بعدن زناشون شدن کلفت آمریکا، مرداشون هم شدن نوکر آمریکا. اینا همونه بودن که به اسم قرآن و خدا و پیغمبر بودن، آخرش اینجوری در آمدن بعضن دیگه. ببینید باید آدم بپاد، باید کمک بخواد. یکی از عوامل مؤثر در برنامه ریزی فردی و اجتماعی، عامل پرسش کردن و سوال کردن هست. سوال کردن که قبل از برنامه ریزی و قبل از اقدام به هر کاری، این دو، قبل از اینکه هر کاری بخوایم اقدام کنیم پرسش کنیم، سوال کنیم، و سوم در طول انجام برنامه هم از سوال کردن غفلت نکنیم، که ما ایرانی ها تو این زمین هم نقطه ضعفمون خیلی شدید هست. یعنی خانوم با آقا سوار ماشین شده، رفتن تو اتوبان مثلا همت، نمیدونم اتوبان مثلا حالا یه اتوبان حالا شما در نظر بگی، گرفتن میخوان از این ور شهر برن اون ور شهر. خب حالا بعضی اتوبان ها شما دیدی تابلوهای خوبی انصافا نزدن، یعنی شهردار خب همینه که شما داری میبینی دیگه، دیگه بیشتر از این کاری نمیتونه بکنه، من همین کس تابلوها مثلا یا زیر درخت پنهان شده، شما رد میشی ازش، وقتی رد شدی دیگه باید اتوبان رو تا آخر بری. یا اینکه مثلا دارم بهت میگم مثلا تابلو رو اینجا یادشون رفته بزنن، یا یه جوری زدن که کسی نمیبینه، کاری نداره، شما نشستی داری با خانوم یا با بچه‌ها یا با هر کی یا خود تنها داری میری توی اتوبان. بعضی از ما ایرانی‌ها هستیم که چی میکنن، من میرم آقا میگه بزن کنار، اگه کسی بپرس بپرس، من خودم تهران تو کف دستمه، تمام این بندایی که میبینی خروجی هاست، خطا رو ببین، خروجی های اتوبان اینه، تو به من میگی بپرس؟ بفرم. چند روز پیش بودیرم فقط به من زنگ زده بود، میگفت با خانومم سواشون، خانومش میگفت آقای مخملباف انقدر به این شوهرم گفتم بپرس، ما میخواستیم بریم خونه فامیلمون کجا حکه اینا بود که از اتوبان کجا بیایم کجا در بیایم، وقتی رفتیم دیگه آخرین مرحله نزدیک غروب شده بود دیدیم وسط شهرستان کرج هستیم. بهش میگم مرد آخه بهت میگم اون دو ساعت پیش بپرس. همشکرد اینها خونشون ایراد داره دیگه، ما این خونه نمیاییم دیگه، این مهمونی دعوتم کنن دیگه من نمیام، خونه اینا ایراد داره. نمیگه من اشتباه کردم نپرسیدم. در میزان الحکمت جلد پنجم صفحه 23-17 از امیرالمومنین سلام الله علیه. ببینید چقدر زیباست واقعا، ما چه کسانی رو داریم قدرش رو نمیدونیم. حضرت میفهمد دلها قفلهایی است، یعنی برای دلها در واقع قفلهایی است که کلیدهای آنها پرسیدن است. آقا بپرس، با پرسیدن ننگ نیست، آر نیست، بزن یه کناری بپرس آقای مسیر ما داریم به کجا ختم میشه، خروجی کجا میره، خروجی اولش کجاست، آقا ما میخوایم بیایم تو این بازار یه مغازه بگیریم، اینجا شما چند سال هستی؟ 30 سال اینجا مغازه داری؟ چه خبره؟ مردمانش چجوری هن؟ اهل پاخور هم؟ میان مشتری؟ نمیاد؟ فلان جنس اینجا میخرن؟ نمیخرن؟ حضرت محمود برای دلهای قفلهاییست که کلیدهای آن پرسیدن است. بعد فهمود از آنچه که باید بدانی و در ندانستنش معذور نیستی سوال کن. یه وقت یه چیزی هست که شما در ندانستنش معذوری، مثل چی؟ مثلا یکی به تو شما چی میکنه؟ آقا من دیشب قفسه سینم خیلی درد گرفت، دست چپم دیدم خیلی داره تیر میکشه، پشتم همینجور فلان اینا، من چیکار باید بکنم؟ ببین ببین تو الان شغلت میکانیکیه، جان مادرت بهش نگو که الان من برات یه چیزی درست میکنم، قرصی هست میارم بهت میدم میخوری. نمیخوام بگم یک کسی به یک کسی چه قرصی داده بود خورده بود که بعد رفته و به دکتر نشون داده بود، دکتر مات مونده بود که این چجور زنده از الان، که اینم یه قرص اصلا یه چیزی اسم نمیخوام بیارم به این داده بود خورده بود بنده خود، برای نام درد معده خورده بودم چی خورد. بگو آقا حضرت میفهمن معذور نیستی، یعنی تو طبیب نیستی، پزشک نیستی، جراح نیستی، پزشک قلب نیستی، بهش بگو حتما باید به یه پزشک خوب قلب مراجعه کنی، آدرس داری با پزشک قلب بهش بده، بگو اینم پیشنهاد منه، نه حتما برو به این مراجعه بکن، چون ممکنه بریم برون برو مراجعه کنه اونم بکشتش خونش هم بیاد گردنت، بگو اینم پیشنهاد ماست، برو به این مراجعه کن. ولی از خودت یه چیزی که حضرت میفهمد از آنچه که باید بدانی و در ندانستنش معذور نیستی، اینجا معذوری چون پزشک نیستی، بگو من نمیتونم، باید به دکتر مراجعه کنم. آقا ماشین من راه میرم باش ریتم میزنه، شما مکانیکی؟ اون مکانیک نیستی که، برگشته به اون طرف اینا خیلی جالب تعریف میکنم برای آدم، به اون طرف هم چی کرده بود؟ گفتو که شماش ایراد پیدا کرده ماشینه، شما رو عوض کن. گفتو اصلا ماشین من شم نداره. اینا رو نمیدونی؟ معذورم نیستی، بگو آقا من مکانیک نیستم، باید به این مکانیک خوب مراجعه کنم. تو را به خدا هرچی از همون سوال میکنند بنا نیست ما همه رو چی بدونیم و جواب بدیم، بگو آقا ما نمیدونیم، اونایی که نمیدونیم بگو نمیدونیم. حضرت همون غیر از اینا از اون چی که باید بدونی برو سوال کن. بعد حضرت همون هر که خوب سوال کند، پرسش بکنه، خوب بپرسه، آخه پرسیدن هم خوبه دیگه. شما به دفتر مراجع استفتاء میکنی، میفهم میگی که مثلا مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فلان، بعد وشته نوشته که در یک عروسی شرکت کردیم، یک بنده خدای آمد نمیدونم مثلا فلان کار رو اینجا انجام داد، بعد آمد و بعد مثلا هلش دادن، مثلا یه کمرش خم شد، بعد نمیشه، آیا به این رقص میگویند؟ اون مرجم نوشته خیر به این رقص نمیگوه. اومدن شما دیدی رقصیدن عیبی نداره، یعنی پدر سوخته تر از این آدم سراغ داری شما؟ اینا رو ببین، شما میخوای استفتای مسئله دینی بکنی، قشنگ وردا بنویسی مطلبی رو واضح بگو. بعضیا چرا واضح سوال نمی کنن؟ اگه گفتی برای چی؟ برای اینکه میخوان اونجوری جواب بده که چی؟ آفرین، ببین هممون ایرانی هستیم میفهمی، میخواد یه جوری مرجع جواب بده که باب میل ما هست، مسئله ارث، مسئله حجاب، مسئله چی چی، مسئله فلان، همه اینا رو همینجا رو، مسئله عروسی ها، مسئله نمیدونم مهمونی های فلان، مسئله فلان. هم میخواد یه جوری جواب بده که باب میل. بنابراین اونجوری حضرت فرمود خوب سوال کن، سوالتو واقعا منصفانه برده بنویس. اگه میخوای واقعا، اگه باب میلت هم مرجع جواب میده، بخوای واقعا عمل بکنی، بسم الله. هر که خوب سوال کند دانا شود، هر که دانا باشد خوب سوال کند. یعنی آدمی که خوب سوال میکنه آدم فهمیده‌ایه، آدم دانایی. بعد حضرت فرمود هرگاه پرسش کردی برای دانا شدن بپرس. ها؟ برای دانا شدن بپرس، برای اینکه به علمت اضافه بشه، نه به منظور خطا گرفتن. یعنی به منظور خطا گرفتن سوال نکن، یه جوری سوال نکن که طرف توش بمونه. بعد آخرش هم چی میکنه؟ این همه میقات القرآن رفتی دیدی بلد نیستی خواهر موسی اسمش کیه، ولی من میدونم اسمش کیه، اسمش روزیتا بوده. این همه رفتی میقات القرآن چی دیدی؟ نمیم هی بهت گفتم نرو به خودی، من همین یک کلام بهت گفتم، حالا بگو خواهر عیسی کی بوده؟ این بیشتر میگه نم خواهر موسی میدم، یک کم نیم وسط بهش بگه به ناموس این پیغمبران چی کار دادی؟ یا زنگ به خدا اینا مندم جدی بهتون میگم، زنگ زده به منم چی کار استاد ببخشید میخواستم مثلا خواهر موسی کی بوده، گفتم به تو چه مربوطه؟ گفت چقدر شما بی تربیت حرف میزنی، اینا بی ادب حرف میزنی، چون اینجوری حرف میزنی. گفتم اینجوری که تو آدم فهمیده نیستی، آخه خب خواهر موسی ناموس مردم، اولا به تو چه، بعدم به چه چیزی به علم تو اضافه میشه که تو این سوال میکنی؟ خواهر موسی میخوای چیکار کنی تو؟ بعد حضرت فرمود هرگاه پرسش کردی برای دانا شدن بپرس و به منظور خطا گرفتن سوال نکن. خیلی از ما میخوایم یک کسی رو خیتش کنیم، چیکار میکنیم؟ ازش سوال میکنیم تو دانشگاه، تو حوزه، مخصوصا طلبه هایی که اول میان، این سال اولی های دانشگاه میان، مثلا تو خونه نشستن، میگه که مثلا مادرش همچین کنه، مادر جون یا اون آستامینوفن ها بده من بخورم. مادر جان استامینوفن، آستامینوفن چیه مادر؟ چی اینجا بابا بر بهش بیار بده بخوره بره، میخواد بیشاره سردردش خود، چه استامینوفن بهش بدی، چه استامینوفن بهش بدی، چه استامینوفن، میخواد فعلا سردردش خوب بشه. آخه این اینا برای اینکه میخواد حالا مادرتو مؤدبه به آداب قرص آستامینوفن بگه بابا برش کن بیچاره رو بنده خدا. حضرت فرمود زیرا نادانی که در پی آموختن باشد چون عالم است. اگه من نادانم دنبال آموختن باشم این آدم دانا میمونم. بعد حضرت فرمود و عالمی که در بیراه قدم نهد مانند جاهل است. یعنی آدم دانایی که میدونه مسائلو، ولی با این حال که میدونه در مسیر بیراه قدم میگذاره، اینم جاهل هست. طرف رفته به طبیب مراجعه کرده، همه این اتفاق افتاده، به طبیب مراجعه کرده، طبیب که متخصص داخلی میدونه چه خبره، همچی کرده من وضعم اینجوری اینا، گفته العیاذ بالله ببخشید من دارم پشت میکروفون به شما میگم چون این بحث هست نمیدیم، همچی کرده گاه گداری یه مقدار مشروبم بخوری بد نی. وقتی طبیب خودش رسیده به این قضیه که مشروب برای قلب و معده و گوارش و جگر و اینها بد و ضرر داره، داره با این دانشی که داره خودش داره تو مسیر چی قدم میگذره؟ مسیر زلالت و نادانی. و این آدم جاهله، دانا نیست دیگه. ولی اون کسی که نمیدونه میاد سوال میکنه که به علمش افسوده بشه، اون حضرت میفهمه این داناست. ولی اونی که اتفاقا یه چیزی میدونه ولی به اون دانشش عمل نمیکنه، شروع میکنه توی مسیر گمراهی میره، داره به مردم پیشنهاد میکنه آقا برو یا خودم گاه گداری رو هم بری مثلا مشروب بخوری، اب نداره، بد نیست برات، نام فلان. خب تو خودت پزشکی یا اون روانشناس نشسته به بچه مردم برده پیشش، و بچه خب شیطونه، بچه بیش فعاله، یعنی شیطونه، بچه هم باید شیطون باشه. الان هم دیگه همه خونه ها آپارتمانی شده، قبلا خونه ها اینجوری نبود. خب بچه ها میدویدن، چقدر ورزش میکنن، واقعا خسته مرده شون جنازه شون میمد تو خونه، واقعا اینجوری بود. یه لاستیک بزرگ من میداشتن یه چوب میزدن به این لاستیک، شما ببینید چقدر به این لاستیک میزدن که این لاستیک بره را بره. حالا نیست، این 60 متر آپارتمان، 30 متر آپارتمان، 40 متر آپارتمان، بچه هنوز نرفته میخوره به دیوار، اون و میاد میخوره به این و به دیوار توالت، این و میره توالت و آشپزخونه و اینا همه میکس شده در هم دیگه. همه خب این یعنی بچه کار کن بردش دکتر، یه دکتر بشه همچه کرد این قرصا رو بده بخوره، قرصا رو برده. من ما که پزشک نیستیم ولی خب از روی این چیزا آدم میخونه میفهمه، این قرص همه خواب آوره، میگه بچه‌ام از صبح همینجوری خوابیده. گفت نکنه استاد بچه هم معتاد شده؟ گفتم نه با این قرصا خواب آوره، خب بهش داد. اون یکی رفته گفته نه این قرصا رو نخور، برو یه ماهواره براش بخر سرش گرم بشه. ماهواره خریده، بچه 12 سالش به بلوغ زودرس رسیده، حالا اومده میگه چیکارش کنم. ببینید مسئله اینه که تو دانشش یا داری، اگه داری چرا در مسیر گمراهی قدم میزنی؟ خب از دانش خودت است. آقا این بچه بیش فعاله، چیکارش باید بکنیم؟ این باید ببریش پارک 2 ساعت، یه کتابم خودت ببر تو اون پارک بشین بخون، یه کتاب خوب. بچه هم بگو تو این پارک سرسره، تاب، هر چی میخواد بازی بکنه. الحمدلله پارک هم که زیاده، هر چی میخواد بدو بازی بکنه، انرژیش تخلیه بشه. بعد یه ما ببین حال این بچه خوب میشه، دیگه نه به قرص نیاز داره، نه به ماهواره، نه به اون بند خدایی که رفته 2 میلیون داده برای بچه 9 سالش موبایل خریده. اینا یه چیزاییست که ما گاهی ببینید عقل خودمون رو به کار نمیندازیم تو این زمین ها. ما جلسه آینده انشالله این بحث رو مطرح میکنیم که در چه جاهایی لازم نیست اصلا سوال کنیم و در چه جاهایی باید سوال کنیم و پرسش بکنیم. اینم احادیثی رو میخونیم خیلی جالبه که تو برنامه ریزی خیلی به درد ما میخوره، که ما قبل از این که برنامه بریزیم سوال بکنیم، پرسش بکنیم این کاری که ما میخوایم بکنیم درسته یا نه، بپرسیم از آدمای آگاه و دانا بپرسیم، هم به دانشمون اضافه بشه هم خطاهامون رو به واسطه اون پرسش کردن از بین ببریم و کاهش بدیم یا به حداقل برسیم یا صفرش بکنیم ان شاء الله. این تا اینجای قضیه، تا جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.